سخن در مقام زن از نظر قرآن کریم بود. در آغاز بحث این چنین اشاره شد که گاهی زن در مقابل مرد مطرح است، گاهی زن در مقابل شوهر. اصل مهم بحث در تبیین حقوق زن همون فصلی است که زن در مقابل مرد مطرح است، نه زن در مقابل شوهر. زیرا برای زن در مقابل شوهر یک سلسله قوانین اجرایی است که نشانه مدیریت شوهر است، نه فضیلت شوهر. ولی برای زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن، هیچ گونه مزیت و فضیلتی ذکر نشده است که مرد افضل از زن باشد یا زن افضل از مرد. زیرا معیار فضیلت تقواست که به جان انسانی تکیه دارد و از اون جهت بین زن و مرد امتیازی نیست. بنابراین مسائل فصل دوم را نباید در طی فصل اول ذکر کرد. اگر بحث در زن در مقابل مرد است، نباید گفت قرآن مرد را قیم زن قرار داد و فرمود الرجال قوامون علی النساء. اونجا سخن از زن در مقابل شوهر است که قوام بودن و مسئول اجرا بودن و مدیر داخلی بودن را وصف مرد می داند که اون هم نکتهش بازگو خواهد شد. در قرآن کریم نظام آفرینش را خدا به عهده دارد. جامعه انسانی اگر فرض بشود که همه مرد باشند، از فرض وجود این امر عدم اون لازم می آید. زیرا اگر همه مرد باشند، همه ای در کار نیست. چین که اگر فرض باشد که همه زن باشند، از فرض عدم مفروض لازم می آید. زیرا اگر مردی در کار نباشد، زن مبدا پیدایش نسل نیست. بهرن جامعه نیازی به زن و مرد دارد که هر دو رکن این نظام انسانی خواهند. بنابراین هم وجود زن در نظام لازم است و هم وجود مرد. اونها که مردند اگر زن می شدند و اونها که زنند اگر مرد می شدند، باز این سؤال مطرح بود. اگر زنی مرد باشد یا مردی زن باشد، اون مشکل و اون سؤال سر جای خود محفوظ است. قرآن کریم منطقش در باره کار خدا این است که خدای سبحان به احدی ستم نکرد و نمی کند ولا یظلم ربک احد و ما ربک بظلام للعبید به مانند. نه تنها خدا ستم نمی کند، بلکه قائم بالقسط است و چون قائم بالقسط است، مردم را به قسط و عدل دعوت می کند و چون مردم را دعوت می کند، معیار قسط و عدل را هم به مردم ارائه می دهد. این سه مسلب را قرآن به خوبی تبیین کرده است. یکی این که خداوند قائم بالقسط است. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکة و اولو العلم. قائماً بالقسط، این که قائماً بالقسط را وصف حق تعالی ذکر کرده است، یعنی خداوند چون قائم بالقسط است، کار او شهادت می دهد که شریک ندارد. چون در جهان قسط و عدل و هماهنگی هست، نشانه آن است که بیش از یک مبدأ در عالم نیست. زیرا اگر بیش از یک مبدأ در عالم می بود، قسط و عدلی در جهان به عنوان هماهنگی خلقت یافت نمی شد. شهد الله انه لا اله الا هو، این قائما بالقسط است. اونگاه ملائکه و اولو العلم هم که قائم بالقسطند شهادت و وحدانیت. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که قل امر ربی بالقسط، خداوند مردم را به قسط و عدل امر کرد و دعوت نمود. مطلب سوم آن است که معیار تشخیص قسط و علف را هم همراه انبیا برای مردم فرستاد که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این سه مطلب را که قرآن بازگو کرد گذشته از اون ادله عقلی از جمع عقل و نقل استفاده می شود که ستم در نظام آفرینش نیست. پس هیچ کس نمی تواند بگوید به من ظلم شده است، نه زن می تواند بگوید که در نظام هستی به من ستم شد، نه مرد می تواند بپندارد که در نظام هستی به من افزوده داده شد. به مانند اون چه که در قرآن کریم راجع به تفاوت این موجودها بیان شد این است که زندگی به احسن وجه اداره بشود تا تسخیر متقابل محقق بشود و با هماهنگی این آحاد و طبقات و نژاد نظام به احسن وجه تأمین شود. در سوره زخرف فرمود اهم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. فبود ما مردم را با استعدادهای مختلف با شرایط گوناگون آفریدیم. اگر همه در یک سطح از استعداد و در یک سطح از قدرت می بودن نظام متلاشی می شد، زیرا کارها گوناگون است. کارهای گوناگون را استعدادهای گوناگون به عهده می گیرد و مانند بهرند باید تفاوت باشد. اگر در این تفاوت کسی که در درجه 5 است بیاید در درجه 10 و کسی که در درجه 10 است بیاید در درجه 5، باز این سوال محفوظ است که تفاوت چرا؟ قهرن نمی شود اصل تفاوت را انکار کرد. اگر مهرها تبدیل می شود سوال عوض نخواهد شد. ما شؤون متفاوت داریم، قهرن استعدادهای گوناگون لازم است، قهرن افراد مختلف لازم است. همونطوری که اختلاف طبقات، اختلاف استعدادها، اختلاف گرایشها و جذبها و دفعها هیچ کدام معیار فضیلت نیست، بلکه همه و همه به عنوان ابزار کار لازم است تا تسخیر متقابل به دو جانبه محقق بشود که لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اختلاف درباره زن و مردم این چنین است، یعنی اگر کسی استعداد برتری دارد این استعداد برتر نشانه فضیلت معنوی و تقرب الی الله نیست. اگر توانست از اون استعداد برتر فائده بهتر ببرد و خالصانه تر کار بکند تقوای بیشتری دارد و از این جهت به کمال محض نزدیکتر خواهد بود به نام قرب الی الله. ولی اگر از این استعداد برتر طرفی نبست و به الله متقرب نشود چه بسا این استعداد زائد برای او وبال باشد. پس استعدادها گرچه یک فضیلت ظاهری است اما نشانه تقرب الی الله نیست، نشانه قرب همون خلوص است و تقوا و ماننده. پس این تفاوت‌ها برای آن است که گروهی گروه دیگر را تسخیر کند، اما تسخیر متقابل است و دو جانبه نه یک جانبه. هیچ کسی حق ندارد افراد دیگر را تحت تسخیر خود درآورد و خودش مسخر او نشود. هیچ کس حق ندارد با داشتن قدرت و امکانات استعدادی یا غیر استعدادی از دیگران یک جانبه تسخیر طلب کند. اینطور نیست، بلکه لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یعنی تسخیر متقابل و خدمتهای متقابل تا نظام به احسن وجه اداره بشود. همونطوری که این تفاوت بین مردها نسبت به یکدیگر هست و بین زنها نسبت به یکدیگر هست، بین مرد و زن هم نسبت به یکدیگر هست. و این تفاوت برای آن است که لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، هر کسی مسخر دیگری بشود، یعنی خدمات را از دیگری دریافت کند مقابل او بر اساس قسط و عدل به او خدمت ارائه دهد، و اگر تسخیر متقابل نشد همون استهزا کردن و منافع دیگری را به سود خود رایگان بردن است که قرآن اون را نهی کرده است و اون را به عنوان ستم تقبیح کرد و محکوم کرد. مانم بود
tebyan.net گنجینه صوتی.